أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند و به تو پناه میبرم. ان ازل اعوذل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل اعوذل بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم اعوذلم ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه چهارم گفتگوی پیرامون عاشورا عبرت ها و میزان ها خدمت شما تقدیم میشه با یک مرور کوتاهی بر آنچه که در سه شب گذشته گفتیم. در شب گذشته عرض کردیم که قصدمون از طرح این مبحث عاشورا عبرت ها و میزان ها اینه که یک میزان و ترازوی پیدا بکنیم برای اینکه خودمون رو بسنجیم و مراقبت کنیم از اینکه مبادا ما به اسم دین راه دین خدا رو سد کرده باشیم. هیچ دستورالعملی در طول تاریخ بهتر از دستورالعمل مراقبه نیست. اینو امیرالمومنین فرموده، بهترین دستورالعملی که دستورالعمل دهندگان به هم دادن، بهترین توصیه‌ای که توصیه کنندگان به هم دیگه دادن تقواست و تقوا یعنی مراقبه. ما هم می‌خوایم در فضای مراقبه کنیم که مبادا ما به اسم دین خدا راه دین خدا رو سد کرده باشیم یا در توهم دینداری به سر ببریم. چالشمون این بود که چرا بشریت از دستورالعملی که انبیا برای هدایت آورده اند بهره لازم رو نبرده. گفتیم شاید که ما هم همونا باشیم. راجع به بشریت نمیخوایم صحبت کنیم که بگیم چه آدمای بدی بودن، ما جز اونا نیستیم. شاید خود ما هم در توهم بهره بردن باشیم ولی هیچ بهره‌ای نبرده باشیم. استاد ما میگه که من رفتم میشه یکی از علمای بزرگ بهش گفتم که من بعضی از آدم ها رو میبینم که مثلا فلان کار رو دارن میکنن خندم میگیره، بعضی رو میبینم یه کار دیگه میکنه، حالا اسم اون کارها رو هم میبین. گفت بعد به خودم گفتم که مبادا من خودم هم جز همونه باشم، یه عده دیگه من رو نگاه کنن خندهشون بگیره از سلوک و زندگی من. اومدم میشه شما به من بگید من اشکالی تو کارمه به من بگی. این خیلی خوبه که آدم به خودش برگرده که مبادا من هم اینچنین باشم. شاید ما هم تو توهم بهره بردن از دین باشیم. پس باید مراقبه کنیم از خودمون و از زیستمون، از اندیشمون، از عقیدمون تا لحظه آخر. ما به دنبال یه ترازوی بودیم تو این گفتگو برای سنجش سعادت و شقا که ببینیم که خب ملاک سعادت چیه، ملاک شقا چیه از دیدگاه قرآن کریم. قرآن چی و سعادت میدونه، چی و شقا میدونه. رفتیم سراغ سوره اعلا در شب گذشته. بخش اول بحث و دیشب تقدیم کردیم، خلاصش این بود که گفتیم سوره مبارکه الان موضوع صحبتش توحید در ربوبیت و یکی از ترازوهای بسیار ارزشمند سنجش رو به ما نشون میده که چرا یه عده راه سعادت رو انتخاب میکنن و چرا یه عده راه شقا رو انتخاب میکنن. در این سوره مبارکه چهار مرحله‌ای که ما به دنبالش بودیم در چهار تا آیه در نهایت ایجاز ذکر شده بود. مرحله اولی بود که سعادت تعریفش چیه؟ سوره اعلا به ما گفت قد افلح من تزکا. سعادت اینه که کسی با پذیرش سختی کار بنا به پاکسازی داره. دیشب من متوجه شدم این خیشتنش هم اضافه است. چون نگفته تزکا نفسهو. تزکا یعنی در همه زمینه‌هایی که مقابلشه، چه خودش، چه کارش، چه زندگیش، چه سبک زندگیش، در هر زمینه‌ای که این آدم هست بنابر پاکسازی داره. تزکا، پاکسازی ترجمه ماده زکوه بود، یعنی این که میخواد از یه متن سالم و صحیح اشکالاتشو بیرون بیاره، اون میشه پاکسازی. میگه قد افلحه. گفتیم قد حرف تحقیق، افلحه فعل ماضیه. معنی اینا این بود که قطعا این آدم سعادت براش رقم خورده، اصلا تموم شده رفته، کسی که اینجوریه سعادت براش رقم خورده، کسی که بنا به پاکسازی داره. قدم دوم چیه؟ گفتیم خب تعریف کردیم سعادت رو از بیان این آیه. آیه دوم سوالمون اینه که راهش چیه؟ گفت راهش اینه و کرس مرب بهی و فصلا. راه دسترسی به سعادت ذکر اسم رب، نتیجه ذکر اسم رب صلاته، که امشب یه مقدار راجع به این صحبت بیشتر خواهیم کرد. و مانع دستیابی به سعادت هم برگزیدن حیات دنیاست، بل توفرون الحیات دنیا. خب اسم رب چیه؟ گفتیم اول رب کیه؟ رب در لغت به معنای مدبره، به معنای پرورش دهنده است. رب و مدبر اعلی کسیه که خلق کرده. حالا یه تیکه دیگه اضافه کنیم، ما یه رب قراردادی داریم، یه رب حقیقی. رب قراردادی مربیای انسانی هم، مثلا میگه ایشون مربی من در رشته مثلا بسکتبال، ایشون مربی من در ادبیات عربه، این مربی من در علم پزشکیه. این مربی ها، درسته که ما به اینا میگیم مربی، ولی بسیار هم با نهایت وجودمون بهشون احترام میذاریم، ولی اینا مربی قراردادی هن. یعنی چی؟ یعنی اعتباری هن. یعنی اینکه اونا چیزی رو در وجود ما ایجاد نمی کنن، اونا هستن، در کنار بودنشون ما سیرمون تصحیح میشه تو اون زمینه که اونا هستن. اما یه ربی هست که رب حقیقیه. رب حقیقی اونیه که یه چیزی رو ایجاد میکنه. شما وقتی جلوی آینه می ایستین، تصویرتون رو توی آینه ایجاد میکنید. شما رب تصویرید. وقتی میگه من رب البیتم، یعنی من مالک این خونم، خب این قراردادیه، من خونه رو که ایجاد نکردم، که یه پولی داشتم دادم خریدم اینجا. اما وقتی جلوی آینه وای میستم، تصویرم تو آینه ایجاد میکنم، این رب حقیقیه. حق تعالی رب حقیقی عالمه. رضا میگه رب اعلی. رب اعلی یعنی در کانون ربوبیت نشسته، چون یکی از معانی افعل تفصیل معنای کانونیه. وقتی یه چیزی اوج میگیره، اوج میگیره، به مصدر و منبع خودش میرسه، اون میشه افعل تفصیل، که از معانی عجیبشه. رب اعلاست یعنی در کانون علوه، یعنی ربوبیت، ربوبیت حقیقیه. یعنی چی؟ میگه یعنی خلق کرده، یعنی هر چیزی رو سر جای خودش گذاشته. الذی خلق فسوا، قدر، تقدیر کرده، عالم اون طراحی کرده، اندازه گذاری کرده، همه رو در مسیر هدایت قرار داده. خلق فسوا الذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا، سرزمین ها رو اون سبز میکنه و وقتی خشک میشه اون خشک میکنه. این سبزی و خشکی حقیقیه. ببینید سبز کردن این نیست که ما بریم یه دونه دونه ای رو بکاریم تو خاک بگیم ما اینو سبز کردیم. سبز کردن اینه که تمام اون هزاران هزار فعل و انفعالی که اتفاق میفته، ریشه میزنه، ساقه میزنه، برگ میزنه، اینا رو کی انجام میده؟ ما که نیستیم که، ما یه دونه ای رو انداختیم تو خاک. اونی که همه این هزاران هزار فعل و انفعال رو انجام میده کیه؟ میگه اون رب اعلاست. رب اعلی پیغمبر، اونیه که سنقره او که به تو قرائت میکنه، فلا تنسا، تو فراموش نمیکنی. یعلم الجهر و ما یخفا، پنهان و آشکار عالمو میدونه. و نویسر و کل الیسرا، دعوت و بر تو آسان، بر تو آسان میکنه. این یه دستورالعمل یه بارده که دستورالعمل فطرته، طریق فطری انسان. انسان وقتی به فطرتش دعوت کنی براش آسونه. غذای آدم به آدم بدی بخوره آسونه، اما غذای حیوان رو به آدم بدی به زور خود بخوره، پدر آدم در میاد نمیتونم بخوره، بعدم بخورم مریض میشه. دینی یا که به آدم بدی آدم بالا بیاره، معلومه اون دین نیست، علف بوده جای دین جا زدن. دین رو بالا نمیارن مردم. اگه دین یه جا دین رو دارن بالا میارن، معلومه دینه دین نیست، یا یه چیز قاطیش یا فاسد شده. و بعد گفت که اما اینطوری نیست که هر کسی این حقیقت رو بپذیره. شرط اثرگذاری سیوکر، و کسی این ربوبیت رو در جان خودش یاد خواهد کرد که خشیت داشته باشه. خشیت مربوط به جان بود. در لغت عرب ما یه خشوع داریم یه خضوع، تو فارسی هر دوتاشو میگیم تواضع. اما توی زبان عربی وقتی تواضع در درون جان یه کسی باشه میگن خشوع، وقتی به ظاهرش باشه میگن خضوع. خضوع و خشوع. اینجا از خشوع حرف میزنه. پس یعنی این آدمی که قرار ذکر رو بپذیره و اثر درش بذاره، یه چیزی باید در درونش اتفاق افتاده باشه. سیذکر و من یخشا. بعد خیلی جالبه که در مقابلش یخشا اشقا رو میذاره. اینا از لحاظ لغت مقابل هم نیستن. اشقا افعال تفسیر از ماده شقاوته، یعنی اگه کسی قلبش خاشه نباشه اشقاست، تو کانون شقاوت نشسته. قلبی که اینو نمیپذیره، قلبی که ربوبیت رو نمیپذیره، اون وقت قلبی که ربوبیت رو نمیپذیره سیذکر و من یخشا، اگر نپذیرفت و یتجنب و حل اشقا، اون وقت چی میشه؟ الذی یصلى النار الکبری، کشیده میشه به سمت آتش. حالا میتونید این آتش رو اینجوری تصور کنید که یه آتش یه روزی یه جایی روشن میشه، اینو میندازنشون تو، این میشه معنای عرفی جهنم. میشود بگی که نه، این آتش همین آتش همین الانه، همین دوری، همین دسترسی پیدا نکردن به مقام ربوبیت، همین خاشع نشدن قلب زندگیشو آتیش میزنه. این آدم تو آتیش زندگی میکنه. یصلى النار الکبری، یه زندگی داره که لا یموت و فیها ولا یحیا، نه زندگی نه مرگ. نمیشه اسمشو گذاشت زندگی، نمیشه اسمشو گذاشت مرگ. این خلاصه سخن تا اینجا. خب دوباره رسیدیم به ابتدای این چهار تا دستورالعمل. ما دست از سر اینو فعلا نمیخوایم برداریم تا دلروده این آیاتو بیاریم بیرون. در جلسه گذشته عرض کردیم که سعادت چهار مرحله داره. مرحله اول تعریف سعادت، مرحله دوم راه دستیابی به سعادت، مرحله سوم شناسایی موانع سعادت، مرحله چهارم که چجوری مانع رو برطرف کنیم. و گفتیم مگه به ماها بدن ما حداقل باید 1000 صفحه کتاب بنویسیم تا از معلوم نیست چی بنویسیم. اما قرآن در چهار جمله اینا رو به ما تحویل داده راحت. یک، تعریف سعادت. من قویاً اعتقاد دارم اگه کسی زیاد حرف بزنه به مخاطبش خیانت کرده، ولی اگه کسی یه حرف داشته باشه و اونو بارها تکرار کنه خدمت کرده. ولو بارها تکرار کنه تا اون یه مطلب بیشتر قرار نیست جا بیفته و اون توحیده، بقیه هم فرع اینه. اونجا نیفته، هیچ جا نیفته. آیات قرآن 6000 خورده ولی یه حرف بیشتر نیست. قل الله ثم ذرهم، همین قرآن همین یک کلمه است. یا الله بیشتر نیست. حالا سعادت چیه؟ گفت سعادت این است که ما با پذیرش سختی کار. ببینید اینا رو ما لفظی نکردیم، ما از خود ساختار تزکه آوردیم بیرون. گفتیم باب تفعل، باب تفعل معنی اثرپذیری داره، معنی تدریج داره، معنی تحمل داره. این ستا رو وقتی فارسیش میکنی میشه این ترجمه. تزکی هم یعنی پاکسازی، پاکسازی هم منظورمون یعنی از یه متن صحیح اون اشکالاتشو بکشیم بیرون. اگه جانمونه از جانمون رذایل رو بیرون کنیم میشه تزکی. سعادت از منظر قرآن کریم اینه که انسان بنای به پاکسازی داشته باشه، حتی نه اینکه پاکسازی کنه. خیلی خوبه این. چون آدم همیشه که نمیتونه این کار انجام بده که، ولی وقتی بنای به انجام این کار رو داره، همین از نظر قرآن سعادتمندیه. راه رسیدن به سعادت ذکر اسم رب و صلاته. این قدم دوم. نتیجه ذکر اسم رب صلات. رب کیه؟ رب کسیه که تدبیر تمام امور عالم به دستمونه. نمونه هاشو گفت که الانم مرور کردی. رب کسیه که تمام موجودات رو به سمت کمال سوق میده. ببینین وقتی که خاک میشه علف، من نمیدونم چند تا، حالا من میگم هزاران هزار، من نه عالم این کارم نه اطلاعاتی دارم دیگه، ولی حداقل ایناست دیگه، هزاران هزار اتفاق میفته تا یک، تا خاک میشه علف. کی تمام این تحولات رو ایجاد میکنه؟ اون رب. توی عربی به این کار میگن زراعت. لذا ما به اشتباه به خودمون میگیم زارع. قرآن به ما میگه شما زارع نیستین، شما حارسین. افرأیتم ما تحرثون، یا یعنی میبینید حارس یعنی دانه افشان. کسی که یه دانه رو میندازه تو خاک میشه حارس. اما دانه رو ما فقط می افشانیم تو خاک، خاک رو میزنیم کنار، یه دانه رو میزنیم توش میبندیم، تموم شد رفت. اون هزاران هزار فعل ولی کی انجام میده؟ قرآن کریم از یه نفری حرف زنه که اون داره میگه من انجام میدم. انتم تزرعون او ام نحن زارعون، بهم میگن زارع. حالا زارع جان ما کیه؟ یه روایت زیبایی دیدم یه وقتی که میگفت زارع ایمانم اللهه، که ایمان در قلب مؤمن پیچیده و به صورت یه تومار بسته شده است، وقتی خداوند میخواد آشکارش کنه زرع میکنه، با زارع ایمان مؤمن هم خداست. رب کسیه که موجودات رو به کمال سوق میده، نقائص رو برطرف میکنه. اگه به کتاب لغت‌های دقیق و اجتهادی مراجعه کنی، رب رو اینجوری ترجمه کردن، گفتن به کمال سوق میده و نقص رو برطرف میکنه. ذکر اسم رب توجه به این حقیقته که او حقیقت وجود همگان رو پرورش میده. یعنی چی حقیقت وجود همگان؟ یعنی مای ما رو. ما هستیم دیگه. شما میگیم من کیه؟ اسم شریف شما هر چی هست. من مثلا محمد حسین هستم. من کی هستم؟ من الان هستم دیگه، خودم هم دارم حس میکنم که هستم. این هستی از کجا هست؟ به خودم که نیست. میفهمم خودم که خودم رو ایجاد نمیکنم آن به آن و لحظه به لحظه. اونی که حقیقت وجود همگان رو پرورش داره میده دائما، اونی که هستی همگان از اوست. آسمان به اون آسمان، زمین به اون زمینه، دریا به اون دریاست. به دریا بنگرم دریا تبینم، در یکی از نسخه های قدیمیش هست، به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم. نه تنها هستی همگان از اوست، بلکه بقاء این هستی هم از اوست. یعنی اینجوری نیست که هستی رو داده باشه و تموم شده باشه. هستی رو داده و داره دائما نو به نو تازه میکنه. این معنی آیاتیه که تو قرآن میگه یبدأ الخلق ثم یعیده، دائما داره ابداع و اعاده میکنه، از نو و نو و نو و تازه به تازه، نو به نو داره عالم و خلق میکنه. به تعبیر خواجه طوسی خود همه اوست. در اول آغاز و انجام میگه حمد خدا ای را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. این نامش توحیده. تمام قرآن همیه صفه است. شما از اول تا آخر 6000 تا آیه قرآن رو نگاه کنید، از همین حقیقت داره صحبت میکنه که نام این حقیقت توحیده. کسی که این اعتقادو داره که هستی همگان از اوست و بقا این هستی هم از اوست، این اعتقاد در تمام جنبه‌های زندگیش آثار داره. در حرکت کردن و حرکت نکردنش، در سخن گفتن و سکوت کردنش، در ایستادن و نشستنش، در خشمگین شدن و آرامشش، در هر انتخابی که میخواد بکنه آثار عملی داره این حقیقت. مرحوم علامه طباطبایی در مورد آثار تربیت توحیدی اسلام، یعنی این نگرش اسلام، این معنای ربوبیت و توحید، در المیزان اینطوری میگه. میگه کسی که اینو باور میکنه یسلم له من کل وجهت و یوفی له حق ربوبیت، از تمام جهات تسلیم او میشه. ببینید انسان به میزانی که به چه اندازه خضوع میکنه، به میزان دارایی و مالکیت. اگه یه کسی یه دونه خودکار به آدم بده، آدم به اندازه یه دونه خودکار میخواد ازش تشکر کنه. حالا اگه یه کسی مثلا یه خونه به آدم بده، آدم چقدر میخواد از این چیزی که به آدم داده تشکر کنه. اگه یه پزشکی باشه، آدم یه چشش در آستانه نابینا شدن باشه، چش آدم معالجه بکنه، آدم تا آخر عمر خودش رو مدیون اون پزشک میدونه. حالا پول حسابی هم داده، ولی مدیون اونه که چش منو معالجه کرد. حالا اگه یه کسی دائما و تازه به تازه و نو به نو داره همه هستی من و شما رو به من و شما میده، نه دارایی هامون یعنی اینایی که ما داریم، دارایی اصلیمون یعنی اصل وجودمون و تمام صفاتمون، بیناییمون، شنواییمون، اندیشمون، دائما و تازه به تازه. قرآن از این داره سخن میگه. یکی از دوستان سوال کرده از یه جای دیگه، الان هم احتمالاً داره گوش میده این گفتگو رو، که چرا هی میگی که این گفتگو استدلالی نیست؟ من که مثلا استدلال نیاوردم تا اینجا. این گفتگو استدلالی نیست. ممکنه هزار تا استدلالم بیاری ولی باور نکنی. این گفتگو یافتنیه. از کجا؟ از درون جان. مهمترین حرفی که زدیم دیشب، شاید تا آخر این جلسات هم زده باشیم، همون حرف دیشب. ربو کجا میشه پیدا کرد؟ ربو بیرون نمیشه پیداش کرد. ربو از درون جان میشه پیدا کرد. ببینید وقتی انسان در درون خودش سفر میکنه، با خیشتن خیش مواجه میشه، در مقام مراقبه از خودش خبر میگیره، متوجه میشه که خودش مستقل نیست. شما متوجه شدین یا نه؟ آیا ما میفهمیم مستقل هستیم یا نیستیم؟ کجا میفهمیم تو پیچ و خم زندگی؟ من یه وقتی سر کلاس تو مدرسه داشتم صحبت میکردم، 10 دقیقه مونده بود به زنگ. من عربی درس میدم تو مدرسه، ولی خب چون یه گفتگوهای معارفی هم با بچه‌ها دارم، گاهی خیلی کم، از اون معلمایی نیستم که 80 دقیقه معارف بگم 10 دقیقه عربی درس بدم. 85 دقیقه عربی درس دادم، گاهی 5 دقیقه هم مثلا بچه‌ها میخوان. یه 10 دقیقه مونده بود به زنگ، داشتیم صحبت می‌کردیم، یه بچه‌ام خسته شده بودن، صحبت همینطوری معارفی. دو تاشون جلوی من نشسته بودن، من قیافه‌هاشون رو نگاه کردم، متوجه شدم یکیشون رفته بود به عرش. یکیشون هم داشت گفت ولم نمی‌کنه، تمومم نمیشه، زنگم نمیخوره، اصلا قیافش داشت داد میزد. بعد منم داشتم در این حرف زدم با خودم، میگفتم ببین اینا رو خدا گذاشته جلوی تو که تو خیال نکنی که همه اونن، بعضی هم اینن. یه جایی صحبت میکردم، من به خیال خودم خیلی این حرفام منظم و پشت سر هم و منطقی و ایناس، خیلی تنظیم در تنظیمش تلاش میکنم. یه خانم اومد به من گفتش که من دو سه شبه دارم گوش میکنم، حرفات هیچ ربطی به هم دیگه نداره، چرا بی ربط حرف میزنی؟ خب این داره بی ربط میشنوه دیگه، شاید من بی ربط دارم حرف میزنم. خب شما، من از کجا فهمیدم؟ من ده ها و صد ها مثال در امر معلمی خودم دارم که معلمی، من معلمی کردم ولی من معلمی نکردم. من یه دریچه ای از هدایت را در موردش سخن گفتم، ولی من آدم ها رو هدایت نمی کنم، من قلب ها رو راهنمایی نمی کنم. ما الان نمی دونیم به هر کدوم از ما تو این جلسه چی داره میگذره. یکی میاد از ما تشکر میکنه که دیدگاه منو به زندگی عوض کردی، تو همون جلسه یکی میاد به ما میگه این پرت و پلاها چیه که داری میگی. بهش گفتم دعا کن من انشالله خدا بهم، گفتم تمام تلاشامو کردم ببخشید این شده دیگه، این پرت و پله ها شده، حالا دعا کن من خدا بهم کمک کنه بتونم این حرفای مرتب تری بزنم. این لطف خداست. خب از این لطف خدا من فهمیدم که من نیستم که با مردم سخن میگم، گرچه من با مردم سخن میگم، در پس آینه طوطی صفتم داشته، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. حالا تو باب رزق و روزی و کسب مال و درآمد برای زندگی انسان، هر کدوم از ما داستان‌ها داریم. خیلیاتون نمیگین که خدا وکیل این خونه که خریدیم ما نخریدیم، با درآمد ما و با مثلا وضع کاری ما نمیشد این خونه رو بخری. نمیدونم اون کاریو که کردیم خدا، انقدر از اینا من شنیدم، حتی همینجا که زندگی یه نظامی داره، وای بالا اونجا که ما هستیم که زندگی هیچ نظام مالی نداره، ما هم اونجا همینجوری هستیم. خب ما خیلی تجربه کردیم تو امر مالی، تجربه کردیم تو تربیت بچه‌مون، تجربه کردیم. آیا تجربه کردیم که من اگر خارم، اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که میپروردم میرویم؟ مرحوم علامه طباطبایی میگه من اینو تجربه کردم. این منظور منه که میگم این بس استدلالی نیست. نمیشه گفت پ آنگاه کیو پس خدا هست، با اینجوری نمیشه. هست دا 700 صفحه کتاب توحید است، بریم بخونی اگه کسی خون موحد شد سلام منو بهش برس. حالا اونام خوبه، تلاش بوده تو مدرسه ها انجام دادن، برای بعضی هم خوب بوده، ولی سیر یه چی یه جوره دیگه است، سیر از درون آغاز میشه. کسی که اینو میابه یسلم له من کل وجهت فیوفا، در تمام جهات تسلیم میشه و حق ربوبیت رو ادا میکنه. خنک آن کس که چو ما شد، همه تسلیم و رضا شد، گرو عشق و جنون شد، گوهر بحر صفا شد، چو شه عشق کشیدش ز همه خلق بریدش، نظر عشق گزیدش همه حاجات روا شد. این داستان سیر آدم هست در وادی توحید. اون وقت این آدم نه خشوع قلبی داره، نه خضوع ظاهری و باطنی و عملی جز برای او، برای احدی حسابی باز نمیکنه جز الله تعالی. البته به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوز، همه عالم در مقابل چشمش محترمه، ولی کسی رو مستقل نمیدونه. آخه یه درویشی بود، بهش پول میدادی میگفتش که یه حرف بدی میزد، میگفتم چی باشی اگه پول بدی فوش میداد، پول میدادی فوش میداد، پول نمیدادی هم فوش میداد. معنی فوشش هم لا حول ولا قوة الا بالله بود. ولی اینجوری نیست. اون آدمی که داره این کارو انجام میده، دست آستین که دست خدا از توش بیرون اومده، آدم که دستو نمیبوسه آستینو پاره کنه که. مسئله اینه که برای احدی حساب باز نمیکنه، یعنی احدی رو مستقل نمیدونه. احدی هم منظور فقط آدما نیستن، عالمو مستقل نمیدونه. لذا نه خشوع قلبی داره، نه در قلبش برای کسی خاشه کسی رو مستقل میبینه، نه در عمل جوری عمل میکنه که فکر کنن دیگران که اون رو مستقل میبینه، جز برای پروردگارش. حیلت رها کن عاشقا. ببینید این کار رو اگه به دیگران بگیم میگن دیوونه است. بله اگه این دیوانگیه خیلی خوش دیوانگی، خدای ما رو دیوانه کن. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. آتشه، امیرالمومنین میگه حب الله آتشه، حب الله نارون، آتشیه که لا تمر رو علا شیء الله ترق، بر هر چیز عبور کنه آتشش میزنه. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو. نه تنها به زیبایی گفته، بلکه راهش هم توش گفته. راهش مستیه. مستی یعنی چی؟ مستی در ادبیات عرفانی یعنی از خود بی خود شدن. یک قدم بر خیشتن نه، واندگر در کوی دوست. پروانه شدن یعنی چی؟ پروانه شدن یعنی آتش گرفتن. یه بار دیگه این جمله رو ببینیم. هیچ خضوع قلبی و هیچ خشوع قلبی و خضوع عملی نداره جز برای رب جلیل القدر. حالا این آیات رو ببینید. سید ذکر و من یخشا، همونو نمیگه. و یتجنب و هل عشقل لذی اصلن نار الکبرا، قد افل من تذکر و ذکر اسم ربهی فصل. اونه شرح همین تعابیر دیگه. راه دستیابی به سعادت ذکر اسم ربه. وقتی ذکر اسم رب داشت خشوع پیدا میکنه. خشوع علامتش چیه؟ صلات. صلات مظهر خشوع دیگه. صلات ارتباط قلبی با حق تعالی است. شما در صلات چیکار میکنین؟ رکوع میکنین، سجود میکنین. رکوع ظاهرش و ظاهر رکوع و سجود خضوعه. قنوت و قیام و تشهد و همه اینا خضوع عملیه. جان اینا خضوع خشوع قلبیه. جان سجده چیه؟ از خود گذشتن. اوج نماز در سجده است دیگه، اونجایی که انسان دیگه خودش نیست. ذکر اسم رب اینه که هیچ خشوع قلبی و هیچ خضوع عملی نداشته باشه، به قول مرحوم علامه طباطبایی، جز برای رب جلیل القدر. و این همون حقیقت صلات. لذا میگه فصلا، فی نتیجه میاره. یعنی نتیجه ذکر اسم رب صلاته. ذکر اسم رب وقتی در جان پدیدار میشه انسانو به صلات میکشه. قدم سوم، مانعش چیه؟ جواب، بل تؤثرون الحیات الدنیا. این مانش ایثار یعنی برگزیدن. مانع دستیابی به سعادت برگزیدن حیات دنیاست. باید به کلمات قرآنی دقت کرد. حیات دنیا چیه؟ حیات دنیا چیه؟ اینقدر از حب دنیا ما رو من کردن، یعنی از چی ما رو من کردن؟ معمولا وقتی از دنیا صحبت میکنن اشخاص، تصورشون آسمان و زمین و کوه و دریا و مثلا ملک و از اینجور چیز هست دیگه. اما در فرهنگ قرآن همه این امور نه تنها حیات دنیا نیستن، بلکه یک مدال افتخار دارن به نام آیات الهی. نه آیات خودان، آسمان و زمین و کوه و دریا. هیچ جایی هم اینا مذمت نشدن. اگه یه جایی پیدا کردین اینا مذمت کرده باشه، اصلا نداریم. پس اینا حیات دنیا نیستن. بعدم دقت کنید حیات دنیا گفته، نگفته دنیا. این حیات خودش یک کلمه اضافه است. اینا آیات الهی هن. آیه چیه؟ آیه هر چیزیه که مورد توجه و قصد برای رسیدن به الله تعالی و معرفتش در فرهنگ قرآن. در بیرون فرهنگ قرآن آیه یعنی نشانه. به تابلوی راهنمای رانندگی میگن آیه، چون نشانه برای یه چیز دیگه، یه پیامی توشونه، میشن آیه. در فرهنگ قرآن آیه آن چیزیه که الله نمایش میده. لذا آسمان الله نمایش میده، زمین الله نمایش میده. گرچه ما وقتی به آسمان نگاه میکنیم الله نمیبینیم، چون ما فرهنگمون فرهنگ توحیدی نیست. چون ما وقتی به آسمان نگاه میکنیم میگیم چه آسمان قشنگیه، مثلا خورشید رو نگاه میکنیم میگیم خورشید چقدر امروز نورانیه. اما قرآن فرهنگ ما رو عوض میکنه، میگه ببین خورشید رو نگاه کردی، نگو چه خورشید نورانی، بگو هو الذی جعل الشمس ضیاء، اون کسیه که خورشید رو نورانی بخش قرار داده. اگه ماه کامل رو ندید نگو امشب چقدر ماه قشنگه، بگو هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، اونیه که نور ماه نورانی کرده. یعنی اون وقتی به آسمان نگاه میکنه به خورشید و ما، الله مشاهده میکنه. به دریا بنگرم دریا تبینو، نه اینکه دریا خداست. وقتی دریا رو نگاه میکنم از آثار دریا، دریا ساز رو یادم میاد. لذا عالم آیه خداست. اما اگه همین آسمان و زمین و کوه و دریا به جای اینکه به معرفت الله رسوندن، خودشون مورد قصد و توجه قرار گرفتن، خب یکم کار خودم رو خطرناک کنم، اینا از آیات الهی تبدیل میشن به حیات دنیا، دیگه آیه الهی نیستن. شما این نقصه تا نقطه هایی که من گذاشتم، چهار تا نقطه رو نگاه کنید، بهش اضافه کنید. اگر آسمان و زمین و کوه و دریا و دین و مذهب و کربلا و مشهد و زیارت عاشورا و عزاداری امام حسین و اینا به الله تعالی رسوندن، اینا آیه خدا. اگه تو خودشون نگه داشتن اون وقت میشن حیات دنیا. یعنی کربلا رفتن و مشهد رفتن و مکه رفتن و زیارت عاشورا و تلاوت قرآن و روزه گرفتن و نماز خوندن و اینا همه میشن حیات دنیا. هم ترازویی که داریم دنبالش میگردیم. آنچه در فرهنگ قرآن کریم مورد سرزنش و مذمت قرار گرفته، دنیا یعنی آسمان و زمین و کوه و دریا و زیارت عاشورا و مشهد و کربلا و نجف نیست. تا وقتی اینا آیه الهی هست، بلکه حیات دنیاست. یعنی چی؟ جوابش تو سوره حدیده. یعنی چی؟ سوره حدید توصیف کاملی از حیات دنیا میکنه. میگه حیات دنیا میدونین چیه؟ حیات دنیا اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. خب حالا ملاحظه کنید، این اعلمو رو نگاه کنید. اعلمو از ماده علمه. در لغت عرب علمه فعل قلبیه. افعال قلبی افعالی هن که به معنای یافتن هن، نه فهمیدن. چیزایی که شما میابید میشن فعلای قلبی. اعلمو یعنی بیابید. چی آدم میابه؟ چیزی که قابل یافتنه. نمیشه که من به شما بگم برید سیمرغ رو بیابید. سیمرغ وجود نداره تو این عالم. ولی مثلا میشه بگم برید فلان چیزی که در عالم هست رو بیابید، مثلا شهر ملبورن رو بیابید. خب چون هست شما میری میابین دیگه. وقتی میگه بیابین یعنی این یافتنیه، یعنی تو پیچ و خم زندگی شما میتونی اینو بیابی. حیات دنیا چیه؟ میگه ببین حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثره. اصلا اسم یک شیء رو نیاورد، درسته؟ مثلا حیات دنیا چیه؟ مثلا خونه بزرگه یا ماشین فلان و بهمانه یا مدرک بیستاره یا پست فلانه، اینا رو نگفت. نگفت حیات دنیا، به یه چیزی اشاره نکرد، به 5 تا عنوان اشاره کرد. اگر 5 تا عنوان پدیدار شد حیات دنیاست. این 5 تا عنوان اینان: لعب، یک لح، زینت، تفاخر، تکاثر. اینا حیات دنیا. اولا علم فعل قلبیه، به علم قلبی یا دریافت باطنی میگن. در نتیجه اعلمو یعنی بیابید، و این علم قلبی دانستن یه گزاره نیست که الان دیگه گفتیم ما فهمیدیم، بلکه یافتن و تجربه کردنه. پس میشود یافت و تجربه کرد. حیات دنیا چیه؟ اعلمو یعنی این امر که حیات دنیا لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر در اموال و اولاده، یک امر یافتنی و تجربه کردنیه. بعد یافت و تجربه کرد و شدنیه. این یک. حالا این پنجتا چی هن؟ لعب یعنی یه کار منظمه که هدفش خیالیه. بهترین ترجمهش تو فارسی بازیه، بازی بچه ها که از صبح تا شب میسازن آخرش هیچی نیست، این میشه لعب. لحف یعنی بازدارنده از اهمیت، یه چیزی اهمیت داره، یه چیزی میاد این وسط شما رو باز میداره از یه امر مهم، بازدارنده از امر مهم. زینت که زینته، زینت یعنی این که یه چیز زیبایی نداره یا زیباییش کمه، یه زیبایی رو میاریم بهش اضافه میکنیم تا اونو زیبا جلوه بده، میشه زینت. تفاخر لاف زدن، مباهات کردن، بالیدن، خودستایی کردن. تکاثر کثرت طلبیه، عدد رو عدد گذاشتن، این میشه تکاثر. خب هر چیزی، تأکید میکنم هر چیزی، آسمان، زمین، کوه، دریا، خونه، ماشین، مدرک، پست، مقام، زیارت عاشورا، کربلا رفتن، مکه رفتن، قرض الحسنه دادن، مراسم عزاداری برقرار کردن، اگه سنجشون این پنجتا شد حیات دنیا. اگه آسمان و زمین و کوه و دریا که آیات الهی هم وسیله بازی انسان شدن، اگه با زیارت عاشورا بازی کرد، با مجلس عزاداری امام حسین بازی کرد، با کربلا و مکه بازی کرد، حیات دنیاست. ولو کربلا و مکه است، لزومن این نیست که یه خونه یا ماشین یا پول یا مقام باشه، اینا اصلا نیست، اصلا مصداق نداره دنیا، هیچ مصداقی نداره که بگه این حیات دنیاست. مثلا خونتون 100 متر یا 1000 متر متراژی نیستش که مثلا بگه ببین تا 250 متر حیات دنیا نیست، 250 به بالا دیگه حیات دنیاست، شما همتون دنیا پرست شدین. عددی نیستش که، پولم تا مثلا 10000 دلار دیگه نیست، 11000 دلار حقوقت باشه تو اهل حیات دنیایی، اینجوری نیست. یکی از پولدارای عرب امیرالمومنین بوده، امیرالمومنین چاه میکنده میرسیده تو اون سرزمین، یه چاه به قیمت امروز شما بگو 10 میلیون دلار میارزه، به قیمت امروز یه چاه میزده 10 میلیون دلار. هنوز آبار علی تو کوفه هست، چاهایی که امیرالمومنین کنده. اما اگه شد بازیچه، اگر به جای نگریستن در آینه آسمان و زمین و کوه و دریا به بازی مشغول شد، به جای اینکه از کربلا بره به امام حسین برسه، رفت کربلا به لعب پرداخت، بازیچه‌اش شد، مجلس امام حسین شد بازیچه‌اش. اگر بازدارنده شد از اصل، یه اصلی تو این عالم هست، یه اصل بیشتر تو این عالم نیست، یافتن الله تعالی در جان یعنی توحید، اگه اینا بازدارنده شد، اگه صرف زینت شد، میخواد خودشو آرایش بده با این امور، میخواد تفاخر کنه، میخواد تکاثر کنه. چند بار رفتی مشهد؟ سالی چند بار میری؟ چند کیلومتر بود جمعیت شما؟ مهمونی کیلومتری؟ آه ارزش ها رو با کیلومتر نمیسنجن، با تعداد نمیسنجن. ارزش کربلا و مکه رفتن به تعداد دفعاتی که انسان رفته نیست، به کیفیت رفتنه. چه بسا کسی که اصلا نرفته، مثل اویس قرنی. اویس قرنی اصلا پیغمبر رو ندیده. اویس قرنی بالاتره یا اصحاب پیغمبر؟ اصحاب پیغمبر رو ردیف کنین به من بگین اویس کجاشه. اگه اصحاب پیغمبر رو شما ردیف کنی نمیدونم چند هزار تا بودن، حتما اویس جز تاپ 10ه، اگه جز 5 تای اول نباشه. چون من در جایگاه اویس، اگه من اگه بخوام بشمارم، من مقداد و سلمان و ابوذر رو سراغ دارم تو جایگاه اویس، دیگه اون دوتای دیگه هم سراغ ندارم که بگم جز تاپ 10ه، جز 5 تای اوله، بلکه جز 4 تای اوله. من اویس رو اینجا میشناسم، در حالی که اصلا پیغمبر رو ندیده، نه جهادی کرده. یه سوال، اصحاب کهف چند رکعت نماز خونده بودن؟ خدا شانس بده، بعد از ظهر ایمان آوردن، شب رفتن خوابیدن، 300 سال بعدم بیدار شدن، بعدم مردن. راحتی 300 سال بخوابه، من بعد این پاورپوینت رو باید 300 سال دارم بخوابم، وقت نمی کنم. 300 سال قبل نه یه رکعت نماز مقبول داشتن، نه یه نمیدونم نماز شب خوندن، هیچ کدوم از اینا نبوده. بعد از ظهر ایمان آوردن، رفتن از شهر بیرون، شب خوابیدن، 300 سال بعد بیدار شدن، بعدش هم مردن، بعدم شدن اصحاب کف. کیلویی که نیست که. چرا؟ چون یه کاری کردن که هیچکی تازه نیست بکنه تو این چند میلیارد بشر. چیکار کردن؟ اینا وزرای دقیانوس بودن. دقیانوس هم خودشو خدا میدونست. خبر آوردن یه لشکر جراری داره به شهر نزدیک میشه. این یهو لرزید، تاجش افتاد. اینا دیدن اینو، فهمیدن این بازیه. کندن. کیا ذره بکنه؟ کیا ذره از مقام بکنه؟ تمام این امور از آیات الهی بودن به حیات دنیا تبدیل میشن و برگزیدن این امور مانع ذکر رب میشه، مانع دستیابی به سعادت میشه. تو اوج عزاداری بود و سینه زنی بود و شور بود، یه دونه کاغذ میوردن میدادن دست استاد ما، ماشین پژویش نمیدونم 206 شماره تهران 752 راه صد راه کرده، وسط عزاداری حال مردم رو میگرفت، میگفت این واجبه، این عزاداری مستحبه، راه مردم رو صد کرده. وسط اوج سخنرانی داشته، من داشتم سخنرانی میکردم، پژو نمیدونم چی سمنده چی میخوندن پشت بلنگو، بعد به مردم آموزش میداد با این کارش، آموزش میداد که این وظیفه اصله، نه عزاداری. عزاداری که وظیفه تو صبح سینه بزن، من خودم سینه زنم تو صبح آزارم با شما سینه بزنم، اما وظیفه چیه؟ اگه اینا مانع شد، مانع دستیابی به سعادته، بل تؤثرون الحیات الدنیا. میگه علت این که شما ذکر رب در شما، نه شما حضور یارایی، داره با انسان ها حرف میزنه، میگه علت این که شما ها، یعنی آدم های شالا منم جزشون نباشم، چرا به خودم بگم، اونایی که اینجوری هم شما ها اگر جز این گروه باشید، شما علت این که از ذکر رب نمیتونید استفاده کنید ایثار حیات دنیاست، بل تؤثرون الحیات الدنیا. مرحوم علامه طباطبایی میگه که به این آیات نگاه کنید، حق تعالی میفهمد فلا تغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا فریبتون نده. یعنی چی؟ یعنی لعب لفظی، نه تفاقر تکسر. ولا یغرنکم بالله القرور، این فریب شما رو از الله باز نداره، الله منشأ عالمه، این عالم یه منشأی داره. این نماهاز الحیات و دنیا متا، این دنیا کالاست، کالا یعنی بلیت شهربازی، بلیت شهربازی فقط برای شهربازیه، بیرون شهربازی کاربرد نداره. این امور دنیا فقط مربوط به این دنیاست، بیرون کاربرد نداره. هرچی شما از تو خواب تونستین بیارین بیرون، از این دنیا میتونید ببرید بیرون. از تو خواب فقط معرفت رو میشه بیرون آورد، چیه دیگه نمیشه آورد بیرون. هرچی آدم تو خواب بهش میدن میمونه همونجا تو خواب. حیات دنیا متاع، متاع یعنی کالای برای بهره بردن تو همین دنیا. و خانه قرار، دارالقرار، همه عالم دنبال قرارن، غیر از اینه همینطور دنبال آرامش. اینجا 5 روز کار نمیکنن برای آرامش آخر هفته، آخر هفته کیف کنن، آروم باشن، آرامش باشن، قرار داشته باشن. مردم دنبال قرارن تو همه جای عالم. میگه دارالقرار اینجا نیست، اینجا دارالغروره، فریبتون داده. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، چقدر بگه؟ آیا اصلا چیزی جز متاع و کالای فریب نیست حیات دنیا؟ متاع اون چیزی که برای دسترسی به یک کار دیگه ازش بهره میبرن. میگه متاع یعنی برای یک کار دیگه است، برای این نیست که لعب و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر بشه. پس حیات دنیا فقط ابزاریه که موجب فریب خوردن انسانه و بازماندن از کمال نهایی در مبدأ و معاد. اینا بیانات ایشونه دیگه، عبارات عربیشون ای بردن. اما انسان زمانی که دست خلقت و ترکیب ایجادش کرد، چشمش به زینت حیات دنیا افتاد، داستان زندگی ما، اسباب و شفیان، اسباب و شفیان ظاهری یعنی همین امور مال و ثروت، و شفی یعنی واسطه، دید اینا واسطه در زندگی ان دیگه، تا پول نباشه کاری نمیتونی بکنی، پول امکانات میاره، امکانات برای زندگی لازمه. چشش به این افتاد، لذایز دنیا جذبش کرد، جانش به این امور علاقه پیدا کرد. این شیفتگی وادارش کرد به اسباب چنگ بزنه، غیر از اینه همه دنبال اسباب هن دیگه، که میداره میدوه دنبال یه سببی، و بعد باید در مقابل سبب خاضع باشه دیگه. یه سبب از آدم بگیره آدم بیچاره میشه، شغل آدم بگیره آدم پریشون میشه دیگه، چون شوق سببه دیگه، سبب دستیابی پول، پول سبب دستیابی به نیاز هاست، نیاز ها همون چیزایی که عاشقشون هستیم که داشته باشیم، امکانات زندگی، چون میخوام قرار داشته باشیم. همه این فرمول خطاست، نه اینجا دارالقراره، نه اینا مستقلن. لذا یکی فراموش شد، مسبب الاسباب. اونی که تو زندگی بشر امروز گم شده اینه، مسبب الاسباب گم شده، ایجاد کننده سبب گم شده، کسی که تمام امور در دست اوست گم شده. قرآن از اول تا آخر راجع به این حرف میزنه. این که من میگم یعنی گفتگو استدلالی نیست، برای اینکه تا اینجا من دلیلی نیاوردم. قرآن یکی از اینجوریه، بریم پیداش کنی، راه پیدا کردنش هم میگه در درون جانتونه. نتیجه این روی کرد این شد که به اسباب استقلال در سببیت داد. ببینید گفتگوی قرآنی نمیگه سببو بذار کنار، اصلا این حرفا رو ما نداریم. کاش اون عزیزمون امروز بود که اون استاد ناشیش بهش گفته اینا همه شرکه، بهش گفتن اینا همه شرکه، حالا نمیاد جلسه امام حسین شرکت کنه. شرک اصلا چیه؟ توحید چیه؟ شرک اینه که شما به سبب استقلال بدی. بله، کدوم شیعه ای میگه امام حسین مستقلن کار میکنه؟ کسی هست بین شما امام حسین مستقل میدونید شما از خداوند؟ اگه اینجوری مشرک، همچنین اعتقاد شیعه نداره. شما میگین آب تشنگی رو برطرف میکنه یا الله تعالی است که در پس پرده آب تشنگی رو برطرف میکنه؟ خب ما شیعه ما میگیم الله تعالی تشنگی رو برطرف میکنه، ولی این مال اینجا مونه، جرأت هم نداریم بگیم آب تشنگی رو برطرف میکنه. اما یافتیم اینو یا نه؟ اگر یافتیم ما موحدیم عملا. خب ما چجوری شدیم؟ ما از اونوری رفتیم، ما به اسباب استقلال دادیم در سببیت. لذا چون اسباب مؤثرند و مستقلن، هیچ همتی نداریم جز اینکه اسبابو به چنگ بیاریم. لذا در مقابل هر چیزی که یه سببی برای ما ایجاد کنه ما خاضعه ایم. برای رئیسمون خاضعه ایم، برای اونی که من پول میده خاضعه ایم، اونی که دعوتمون میکنه خاضعه ایم، خضوع قلبی داریم ما. پس در تمام زندگیمون با این پندارها و اوهامی که نفسمون ما رو تو این قرار داده مشغول زندگی مادی هستیم، بازی داریم میکنیم با باطل، و تمام زندگیمون رو این باطل در بر گرفته تا لحظه مرگ. حالا من راجع به اونجا صحبت نمیکنم که چه اتفاقی در لحظه مرگ میفته، ولو ترائز ظالمون فی قمرات الموت، وقتی در لحظه مرگ قرار میگیره همه امکاناتش رو ازش میگیرن، چه حالی اون وقت اونجا داره؟ عمرش به باد رفته. اون وقت خداوند از این حال میگه و ما ها به الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این زندگی بی ارزش دنیا چیز جز لعب، یعنی بازی خیالی و لهو، امر بازدارنده از اصل نیست. اصل توحید بود، اصل یافتن یک حقیقتی در پس پرده این عالم بود. این همونیه که تعلیم قرآن بهش سوق میده و میگه انسان زمانی که از زی عبودیت خارج شد و پروردگارش رو فراموش کرد، خودش هم فراموش میکنه. نسوا الله فانساهم انفسهم. قال تعالی نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. الله رو فراموش کردن، منشأ عالم و خودشون هم از یاد بردن، خودشون غیر مستقل بودن، فکر کردن مستقلن. خود مستقل توهمی اومد جای خود غیر مستقل رو گرفت. اما پایان سخن، وقتی مرگ میرسه جانش از بدنش جدا میشه، ارتباطش با اسباب قطع میشه، دیگه همه چی رفته دیگه، دیگه اینو که دیگه همه قبول دارن مثلا بعد آدم میمیره چیزی با خودش میبره، مدرک تحصیلی، اعتبار اجتماعی، اموالی که اینجا داره، نمیدونم چی رو میبره با خودش. مقدمات اسباب و علل، هر آنچه که آماده کرده ارتباطش با همه قطع میشه، متصل میشه. اسباب و علل مادی که وسیله ارتباطش به این بدن بود و در این عالم مادی به اینا متصل میشد، میدونی چی رو داره میگه؟ نه، میگه فقط خونه و ماشین و پولش نیست، چشمش که باش میدید، گوشی که باش میشنید، دستی که باش کار میکرد، پایی که باش قدم میزد، همه رو میذاره اینجا، اینا رو که نمیبره. در این هنگام متوجه میشه که تمام اسباب غیر مستقل بودن، ناگهان همچون کاخی استقلال اسباب و علل در مقابلش فرو میریزه و همه در هم کوبیده میشه. دیدین میگن القارعه و ملقارعه، قیامت حادثه در هم کوبنده است. چی رو در هم میکوبه؟ پندارهای باطل رو در هم میکوبه. اینو مشاهده میکنه در لحظه ما. چشم بصیرتش متوجه این حقیقت میشه که یک رب بیشتر در کار نبوده. اول و آخر کار در دست ربه، نه در دست کسی دیگه. و اینکه هیچ ربی به غیر از اون نداره. میابه که همگان غیر مستقل بودن، اما این یافتن دیگه اینجا به دردش نمیخوره. وقتش دیگه مونده. عرضمون رو تمام میکنیم با فرمایشی از امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمود عباد الله ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالمازین، بندگان خدا روزگار بر بازماندگان آنسان میگذرد که بر پیشینیان گذشت. لا یعود ما قد ولا منه ولا یبقا سرمدن ما فی، هرگز آنچه که از دنیا گذشته بر نمیگرده و آنچه که در دنیاست جاودان نمیمونه. آخر و فعالهی که اوله متشابهتون اموره متظاهرتون اعلامو، آخر کار این جهان مثل اول این کار جهانه، امورش شبیه به یک دیگه، نشاناش ظالماش عین همن، عادلاش عین همن، تاریخش عین همه، یه تیکش رو میخونی انگار بقیه رو خوندی، همه لنگه همن، داستانا همه مشابهه. فکأنکم بالساعه، میگه گویا شما الان در قیامت هستی، آنچنان دنیا کوتاهه و آنچنان قیامت طولانیه که وقتی قیامت فرا میرسه گویا اصلا دنیا نبوده. این فرمایش امام حسینه که ان دنیا لم تکن. دیدین ما رمضون میره دو روز بعدش به کلی فراموش میکنیم، از دو ماه قبلش حولمون برمیداره که وای الان ما رمضون رو چجوری ازش عبور کنیم، مخصوصا اگه تابستون باشه از تشنگیش. اما درست روز عید فطر که تموم میشه فردا سا انگار نه انگار ما رمضونی بوده، وقتی که مرگ فرا میرسه انگار نه انگار دنیا یه 70 80 ساله عمر من و شمایی بوده. که انکم بالساعه، میگه گویا که همین الان وقت قیامت است. تهدوکم، قیامت داره شما رو میرانه به جلو. حد و زاجره به شاوله، مثل شتروانی که سبک بار شترانه به جلو حرکت میده داره شما رو حرکت میده، قیامتی که داره شما رو حرکت میده. فمن شغل نفسه به غیر نفسه، این آیه که از عالی ترین جملاتی که در عالم انسانی گفته شده، این جمله امیرالمومنینه، کسی که خودشو به غیر خودش مشغول کنه تحیر فی الظلمات، در تاریکی ها سرگردان میمونه، ورتبک فی الهلکات، در مهلکه ها گرفتار میشه، و مدت بهی شیاطینه فی طغیانه و زینت له سیء اعماله، شیاطینش در طغیان به پیش میرانن و اعمال بدشو در نظرش حسنه جلوه میده. فالجنت غایت السابقین و النار غایت المفرطین. خب این شعرم دیگه وقت ندارم براتون بخونم، اگه این لپتاپ منو قطع کنین آقا حمزه ممنون میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. زنده در هر دو جهان نیست به جز کشته دوست، کشتم کشته او را که جهان به اوست. از در دوست در آجل و گه دوست ببین، که رخ دوست نبینی مگر از دیده دوست. خضر ما تشنه دریا شد و ما تشنه وی، وین زلال از دل دریاست که ما را به سبوست، وین زلال از دل دریاست که ما را سبوست. یا ابا عبدالله چشمه ها چشم مرا هر سر مو از غم توست، ای که در باغ تنت چشمه خون هر سر مو. آخ تیر باران چو تنت از همه سو گشت، حسین سوی حق روی دلت از همه و از همه سوست، گشت از خون تنت کرب و بلا دشت ختن، اینک از تربت او صورت من قالیه بوست. هر کریمی نشود کشته بر آزادی خلق جز تو ای زنده که جود و کرمت عادت و خوست. زخم شمشیر ندیدم که به دوزن به تیر، جز جراحات عروق تو که این گونه رفوست. حسین جان تشنه اطفال تو در بادیه مردند و هنوز خضر بر چشمه خضرای لبت بادیه پوست. تیغ فولاد کجا روی لطیف تو کجا؟ دل بران روی بگریم اگر از آهن روست. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و عبد صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرار.